DVD.
سلام و وقت بخیر. در آغاز ساعت خبرها با من امید مرزبان. تا لحظات بعد با تفصیل گزارش ها و فهرست داشته های این برنامه با شما خواهم بود. امروز 28 اسد 106مین سال روز استرداد استقلال افغانستان است. در 28 اسد سال 1919 میلادی افغانستان تحت رهبری شاه امان الله خان استقلال خود را از بریتانیا پس گرفت. روسیه و ترکیه از نخستین کشورهایی بودند که در آن زمان استقلال افغانستان را به رسمیت شناختند. وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان این روز را رخصتی عمومی اعلام کرده و 28 اسد را روز غرور در تاریخ ملت افغانستان نامیده است. با این حال در 4 سال گذشته طالبان از برگزاری محافل عمومی این مناسبت از سوی افغان‌ها مانع شده بودند. مقامات اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگوید که در اثر بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های ناگهانی در 8 ولایت افغانستان 4 تن کشته و 1 تن زخمی شدند و صدها خانه نیز تخریب شده است. به گفته محمد یوسف حمد مسئول اطلاعات عمومی این اداره، ولایت‌های کابل، کاپیسا، پروان، پکتیکا، لوگر، ننگرهار، لغمان و کنر شاهد سیلاب‌ها بودند، اما او نگفته که این تلفات در کدام ولایت بوده. سازمان ملل متحد بارندگی ها و سیلاب های ناگهانی در افغانستان را به تغییرات اقلیمی نسبت داده و خواستار کمک های فوری به جوامع آسیب دیده شده است. افغانستان در زمره کشورهای محسوب می شود که با وصف سهم اندک یا هیچ در تغییرات اقلیمی و طور شدید از آن متاثر شده است. قرار است وزرای خارجه طالبان، پاکستان و چین فردا در شهر کابل دیدار کنند. بر اساس گزارش جیو نیوز پاکستان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان در این نشست در مورد مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی موسوم به یک کمربند یک راه گفتگو خواهند کرد. قرار بود در اوایل ماه آگوست امیرخان متقی برای اشتراک در همین نشست به پاکستان سفر کند، اما نشست پس از آن لغو شد که سازمان ملل متحد به متقی که نامش در فهرست تحریم ها است اجازه سفر نداد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که هر گونه نشست در مورد اوکراین با حضور رهبران ملی باید کاملا و از هر لحاظ آماده شود. این اظهارات لاوروف یک روز پس از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مطرح شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، سرگی لاوروف روز سه‌شنبه در مصاحبه با کانال تلویزیونی دولتی روسیه 24 همچنین گفت که روسیه به تلاش‌هایی که با هدف حل منازعه در اوکراین انجام می‌شود متعهد است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از یک روز جلسات فوق‌العاده در قصر سفید در 18 آگوست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تماس گرفت تا مقدمات دیدار مستقیم بین پوتین و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را فراهم کند. ترامپ گفته است که این یک گام بسیار خوب و اولیه برای پایان دادن به جنگی است که تقریبا 4 سال است ادامه دارد. تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد و تا هنوز هم ادامه دارد. و از دنیای تکنولوژی، شرکت کایوا تکنولوژی مستقر در چین از برنامه‌های خود برای ساختن اولین ربات انسان‌نمای جهان مجهز به تکنولوژی رحم مصنوعی خبر داد. این شرکت گفته که این ربات در سال 2026 به بازار عرضه می‌شود و قیمت آن حدود $13,000 خواهد بود. این ربات دارای یک رحم مصنوعی است که برای حمل جنین در طول دوره حاملگی و زایمان طراحی شده است. به عقیده دانشمندان، به این ترتیب جهان را می‌توان تصور کرد که در آن نوزادان نه از مادر بلکه از ماشین‌ها متولد می‌شوند و این آینده ممکن است زودتر از آنچه انتظار می‌رود فرا برسد. تشکر از همراهیتان در این برنامه. ما امید مرزبان میزبان شما هستم و در بخش فنی همکارم طاهر روشان مرا همراهی میکنه. پیشنهاد میکنم تا پایان برنامه مرا همراهی بکنین تا از این تحولات به تفصیل به شما بگوییم. در 106مین سال روز استرداد استقلال افغانستان، طالبان با جوانانی که پرچم سرنگ افغانستان را حمل میکردند چه برخورد کردند؟ از وضعیت زندگی سیلاب زده ها در افغانستان هم خبری می گیریم. سیلاب هایی که سبب مرگ چندین تن در افغانستان شده.
دغه بارانونو له عمله موږ سبوري هوادوال په شهادت رسیدلی، یو تن تکي سوي، یو ورس کورونا په بشپړ توګه ویجاړسي وي دي.
در تحولات جهان، اسرائیل گفته که پاسخ حماس به پیشنهاد آتش‌بس در غزه را بررسی می‌کند. و چرا بند پاشدان برای افغانستان اهمیت خاص دارد؟ این سوال را از یک متخصص مدیریت آب و محیط زیست میپرسیم.
این بند سیلاب موسمی را کنترل میکنه. ایراد قسمت‌های از ولسوالی‌های نزدیک ایراد همیشه آسیب پذیر از سیلاب‌ها بودند از رود کراخ.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم میپردازیم به گزارش ها و تفصیل تحولات. امروز 28 اسد برابر با 106مین سال روز استرداد استقلال افغانستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه از آنچه او فداکاری افغانها در راستای کسب استقلال خواند یاد کرد، اما از نام غازی امان الله خان که افغانستان تحت رهبری او استقلال خود را به دست آورد ذکر نکرده است. در نشستی که در وزارت دفاع طالبان برگزار شده بود، مقامهای طالبان در مورد موضوعات مختلف صحبت‌های داشتند. در سطح مردمی اما هیچ گزارشی از برگزاری تجمعات گسترده برای تجلیل از این روز منتشر نشده و شماری از باشندگان ولایات مختلف به رادیو آزادی گفتند که طالبان اجازه نمی‌دهند که مردم بیرق سرنگ ملی را برای تجلیل از این روز با خود حمل کنند. حکومت طالبان در افغانستان این روز را رخصتی عمومی اعلام کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
28 اسد 106مین سالگرد استرداد استقلال سیاسی افغانستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه‌ای از فداکاری‌های افغان‌ها در راستای گرفتن استقلال یاد کرده است، اما از غازی امان الله خان که افغانستان تحت رهبری او استقلال خود را در سال 1919 از بریتانیا به دست آورد یاد نکرده است. در این اعلامیه ذبیح الله مجاهد که در صفحه یک سیاسی تویتر سابقش منتشر کرده است آمده که افغانها 106 سال پیش در همین روز به برکت یک معرکه جهادی نیرومند امپراتوری مقتدر بریتانیا را وادار کردند تا استقلال کامل افغانستان را به رسمیت بشناسد. سال روز استرداد استقلال افغانستان در زمان حکومت جمهوری قبلی به طور گسترده با صورت رسمی و علنی تجلیل میشد، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در این روز مراسم رسمی مختصر برگزار میشود. امسال حکومت طالبان با افتخار این روز در سراسر افغانستان رخصتی عمومی اعلام کرده است. نشستی نیز در وزارت دفاع طالبان به همین مناسبت برگزار شد. هرچند امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در سخنرانیش در این نشست از هیچ کشور نام نگرفت، اما گفت که برگزاری نشست ها و تجمعات علیه حکومت طالبان در کشورهای همسایه به هیچ صورت به آنان آسیب نخواهد رساند.
هر کسی که در کشورهای همسایه چه در کشورهای منطقه و یا جهان هر جا که نشست برگزار میکنند و به سوی ما سنگ پرتاب میکنند، برایشان این بیت از عبدالرحمن بابا کافی است: تو که بدی گری تیر می اندازی، بدان که همین تیر روز بسوی خودت شلیک خواهد شد.
امیر خان متقی این اظهارات را در حال بیان کرد که قرار است روزهای 25 و 26 ماه جاری میلادی اسلام آباد میزبان نشست با حضور چهره‌های سیاسی مخالف حکومت طالبان، زنان معترض و فعالان مدنی باشد. مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان نیز بار دیگر به کشورهای منطقه و جهان اطمینان داد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور همسایه استفاده نخواهد شد. او افزود که کشورهای همسایه باید منافع خود را نه در افغانستان ضعیف بلکه در افغانستان باثبات جستجو کنند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان هم بر ظرفیت اقتصادی افغانستان تاکید کرده، گفت که جوانان باید بر اساس نیازهای زمان آموزش های عصری را فرا گیرند تا افغانستان صاحب تکنولوژی و وسایل عصری شود. این در حالی است که بر اساس گزارش ها حکومت طالبان به جای آموزش های عصری با آموزش های دینی اولویت داده، هزاران مدرسه دینی جدید ساخته است و همچنین درهای آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرده که در 3 سال نخست حاکمیت خود نزدیک به 23,000 مدرسه دینی جدید ساخته است که در آنها حدود 300,000 دختر و پسر مشغول آموزشند. بانک 28 اسد روز استرداد استقلال سیاسی افغانستان در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده گرامی داشت شد و تصاویر بایرق سیرنگ ملی افغانستان و شاه امان الله خان از سوی شمار از کاربران بازنشر شده است، اما از هیچ ولایت از جمله کابل گزارش درباره گردنمایی حضوری مردمی منتشر نشده است. یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در این روز پرچم سیرنگ افغانستان را برای بایسیکلش نصب کرده و به جاده برآمده بود، اما با گفته او افراد مسلح طالبان او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و پرچمش را پاره کردند.
زمانی که بیرق سیرنگ را با بایسیکل خود نصب کرده بودم به جاده برآمدم، طالبان مرا بازداشت
لتو کوب کرده و بیرق را هم پاره کردند.
آرامگاه شاه امان الله خان کسی که استقلال افغانستان را به دست آورد در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار واقع است و در نظام جمهوری محل برگزاری جشنهای گسترده رسمی و مردمی روز استقلال بود. اما شمار از باشندگان این ولایت به رادیو آزادی گفتند که امسال نیز به هیچ کس اجازه برگزاری جشن در آن محل داده نشده است. یک باشنده این شهر به شرط عدم افشای نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
در ننگرهار هیچ گونه مراسم رسمی یا غیر رسمی برگزار نشد. نه کسی اجازه داشت بیرق ملی را بلند کند و نه هم به نشست های بزرگ مردمی اجازه داده شد. صبح من از برابر مقبره غازی امان الله خان گذشتم، دیدم که خیر و خیریت است. حتی مقبرهش از گرد و خاک هم پاک نشده بود.
حتی پاکشی هم نه.
106 سال پیش در سال 1298 هجری خورشیدی غازی امان الله خان پس از درگذشت پدرش حبیب الله خان و بعد از گرفتن قدرت اعلام جنگ علیه انگلیس و تلاش برای به دست آوردن استقلال سیاسی افغانستان را آغاز کرد. جنگ میان افغان ها و انگلیس ها نزدیک به یک ماه ادامه یافت و به اساس نوشته های مورخان در اوایل جون سال 1919 میلادی جنگ میان دو طرف پایان یافت و مذاکرات صلح در شهر راولپندی آغاز شد. پس از بحث‌ها و اختلاف نظرهای فراوان در نهایت بریتانیایی ها پذیرفتند که افغانستان کشور مستقل است و آنان هیچ گونه دخالت در سیاست داخلی و خارجی آن نخواهند داشت. تطبیق این توافق در تاریخ 19 اگست همان سال که برابر با 28 اسد سال 1298 خورشیدی بود آغاز شد. بعد این ترتیب در سراسر افغانستان جشنهای استقلال برگزار شد و افغانستان به عنوان یک کشور مستقل اعلام شد. از آن زمان تا کنون افغانها این روز را هر ساله به عنوان روز استقلال با برگزاری مراسمهای مختلف گرامی می دارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برای شنیدن برنامه‌های زنده رادیو آزادی اپلیکیشن رادیو آزادی را هم دانلود بکنین در تلفنتان. فقط با یک کلیک صاف و ساده رادیو آزادی را بشنوین. اگر تلفن اندروید دارین یا مثل سامسونگ با گوگل پلی برین و یه اپلیکیشن را دانلود بکنین و اگر آیفون دارین با اپل ستور. ولایت‌های مختلف افغانستان در این روزها شاهد بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های مدهش است. حکومت طالبان تایید کرده که حداقل 4 نفر در این سیلاب‌ها کشته شدند و صدها خانه ویران شده است. همکارم با شماری از کسانی که از سیلاب‌های اخیر آسیب دیدند صحبت کرده و سخنان آنها را در این گزارش گنجانیده.
با ادامه باران‌های شدید و وقوع سیلاب‌ها در شماری از ولایت‌های افغانستان، اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان از تلفات و خسارات این رویدادها در آغاز این هفته در 9 ولایت کشور خبر داده است. محمد یوسف حماد رئیس اطلاعات و ارتباطات عامه این اداره روز دوشنبه 27 اسد در پیام ویدیویی که در صفحه فیسبوک اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث منتشر شده گفته که در نتیجه این سیلاب ها 4 تن جان باخته و 1 نفر زخمی شده است. او مشخص نکرد که تلفات در کدام ولایت رخ داده، اما افزوده که خسارت هنگفت مالی نیز به مردم وارد شده است.
به اثر ریزش این باران ها بدبختانه 4 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن، 1 تن زخمی شده، 11 خانه به طور کامل و 46 خانه قسمن تخریب شده است. 130 جریب زمین زراعتی، 135 جریب باغ، 16 کیلومتر سرک، 2 پل و پلچک، 100 تخت سولر، 1700 درخت و 21 کانال آسیب دیده است که در کل 353 خانواده به اثر این حوادث طبیعی متاثر شدند.
رئیس اطلاعات و ارتباطات عامه اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان افزوده که برای متضررین کمک های عاجل صورت گرفته و سروی آسیب دیدگان از این اداره ادامه دارد. به اساس معلومات اداره مبارزه با حوادث حکومت طالبان، سیلاب های در آغاز هفته جاری در ولایت های کابل، کاپیسا، پروان، لوگر، ننگرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا و کنر به وقوع پیوسته است. در این حال شماری از باشندگان و مسئولان در ولایت‌های ننگرهار و لغمان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سیلاب‌های اخیر سبب تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به آنان شده است. نصیب الله باشنده ناحیه 8 منطقه دامان ولسوالی بهسود در ولایت ننگرهار و یکی از متضررین از سیلاب میگوید که دیوارهای خانه‌اش را سیلاب تخریب کرده، بیکار است و توان بازسازی آن را ندارد.
جان خورت رسیده لیزی مکمل.
به مناسب رسیده است. سیلاب مکمل دیوارهای خانم را تخریب کرده است. دیوار حویلی را هم از بین برده است. فعلا خودم بیکار هستم. توان دوباره بازسازیش را ندارم. دو دانانان پیدا کرده نمی توانم. چگونه این خانه را بازسازی کنم؟ از موسسات می خواهیم که در ساخت خانه با ما همکاری کنند.
عبدالعظیم صدیقی یکی از کارمندان اداره حفاظت از محیط زیست ولایت لغمان تحت کنترل حکومت طالبان نیز به رادیو آزادی گفت که سیلاب‌های اخیر تلفات جانی و خسارات مالی زیادی را به مردم این ولایت وارد کرده است.
مالی زیانون خلق و تزیاد تڑولی دیل.
خسارات مالی زیاده به مردم وارد شده است. زمین های زراعتی، کانال ها و خانواده ها آسیب دیدند. اتاقهایشان چپه شده است. یک پل در سرک علی شنگ از بین رفته. یک زن و یک مرد هم شهید شدند.
سیاسر هم شهید شد.
این در حال است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز سه شنبه 28 اسد از ریزش باران‌های شدید و وقوع سیلاب‌های آنی در ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، لوگر، خوست و پکتیا هشدار داده است. در اطلاعیه که در صفحه یک سین اداره منتشر شده، میزان بارندگی در مناطق مختلف بین 10 تا 25 میلی متر پیش بینی شده است. در ادامه آمده که در ولایت‌های جنوب شرقی و غربی احتمال وقوع بادهای شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 تا 85 کیلومتر در ساعت خواهد بود. قابل ذکر است که افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی بوده و مردم آن را از گاهی در نتیجه حوادث طبیعی با ویژه بارندگی‌های شدید و سیلاب‌ها متضرر می‌شوند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
و اکنون از تحولات جهان، اسرائیل گفته است که پاسخ حماس به پیشنهاد آتش‌بس در نوار غزه را بررسی می‌کند. جنگ در غزه بیش از دو سال به این سو ادامه دارد و به گفته مقام‌های صحی گروه حماس بیش از 60,000 نفر در این جریان کشته شدند. بیشتر در گزارش آرش همایون.
پس از اعلام برنامه‌های اسرائیل در مورد حمله جدید برای تصرف شهر غزه، طی هفته گذشته تلاش‌ها برای توقف درگیری‌ها شدت بیشتر یافته. مصر و قطر برای از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم بین اسرائیل و حماس در مورد طرح آتش‌بس مورد حمایت آمریکا تلاش می‌کنند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. بر اساس خبرگزاری رویترز، دو مقام اسرائیلی گفتند که انتظار می رود بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور به زودی مذاکرات را در مورد پیشنهاد آتش بس دایر کند. اما با فشار شرکای راست افراطی خود در حکومت که با آتش بس با حماس مخالفند روبروست. این دو مقام که از افشای نامهایشان خودداری شده، سه‌شنبه از احتمال توافق آتش‌بس 60 روزه و آزادی نصف گروگانهای اسرائیلی که تا هنوز در این منطقه محاصره شده اسیرند خبر دادند. به گفته یک مقام حماس، این پیشنهاد شامل آزادی 200 فلسطینی زندانی در اسرائیل و تعداد نامشخص از زنان و کودکان زندانی در بدل آزادی 10 گروگان زنده و اجساد 18 گروگان فوت شده است. دو منبع امنیتی مصری نیز این جزئیات را تایید کردند. این پیشنهاد شامل عقب نشینی نیروهای اسرائیلی نیز می شود که در حال حاضر 75% نوار غزه را کنترل می کنند. و ورود کمک‌های بشری بیشتر به این منطقه در حال معاصره، جایی که حدود 2.2 میلیون باشنده آن به طور فزاینده با قحطی مواجهند. آخرین دور مذاکرات غیر مستقیم بین حماس و اسرائیل در ماه جولای سال جاری میدادی به بنبست رسید و طرفین یکدیگر را به خاطر فروپاشی آن مقصر دانستند. اسرائیل با طرح پیشنهادی استیو ویتکوف، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا به شرق میانه، موافقت کرده بود، ولی مذاکرات روی برخی از جزئیات آن با مشکل مواجه شد. از آن زمان تا اکنون برنامه‌های اسرائیل برای تصرف شهر غزه در قلب این منطقه محاصره شده فلسطینی، نگرانی‌های را در خارج از این کشور و در بین حدود 1 میلیون تنه که در حال حاضر در آنجا زندگی می‌کنند برانگیخته است. به گفته مقامات صحی در نوار غزه، در عمل هیچ نشانه از نزدیک شدن به آتش بس دیده نمی شود، زیرا در نتیجه تیراندازی، گلوله‌باری تانک ها و حملات هوایی اسرائیل روز سه‌شنبه نیز حداقل 20 فلسطینی کشته شدند. تخمین می شود که هزاران تن در چند روز گذشته از این منطقه فرار کردند.
بیشتر از خبر
به تازگی حکومت طالبان بند پاشدان را در ولایت هرات افتتاح کرد، بندی که کار برای آن سالها پیش از حاکمیت دوباره طالبان آغاز شده بود، اما جنگ، خشونت و ناامنی سبب شده بود که کار برای این بند به طور عادی به پیش نره و تمام نشود. اما پاشدان چرا از اهمیت خاص برخوردار است؟ این پرسش را آرش همایون از دکتر نجیب الله صدید، کارشناس مدیریت آب و محیط زیست پرسیده.
بند پاشدان برای شهر هرات یک بند بسیار مهم است، از سه نظر بسیار مهم است. بحث اول، بحث از این که این بند سیلاب‌های موسمی را کنترل میکنه. هرات، قسمت‌های از ولسوالی‌های نزدیک هرات همیشه آسیب پذیر از سیلاب‌ها بودن، از رود کراخ، و این بند میتونه آب تنظیم کنه و سیلاب‌ها را کاهش بده. بحث دوم، بحث آبیاری است که در این قسمت شمال شرق شهر هرات زمین های فریمان وجود داره، زمین های حاصلخیزی که آب از نظر نبود آب یا موسمیت دریای کراخ برشان آب نمی رسید، و حال با ایمار ایزی بند آب کافی و دوامدار میتونه که به این زمین ها برسه، و چیزی بودن 13,000 هکتار زمین احتمال داره که توسط از این بند آبیاری شود. به این خاطر است که بند پاشدان با وجودی که بند خرد است، اما اهمیتش تنها برای شهر هرات، برای ولسوالی‌های نزدیک در شرقی شهر هرات بسیار مفید است. البته در سطح غرب افغانستان تاثیر زیاد نداره، اما تو که گفتم بند پاشدان بند کوچک است. اگر فکر کنید 54 میلیون متر مکعب ظرفیت داره، با مقایسه بند سلما که حدود 600 میلیون متر مکعب ظرفیت ذخیره‌ای داره، بنان مقایسه کنین، یک بند به اندازه کوچک است اما بسیار مهم است برای شهر هرات. هم تکم یادآور شد
دکتر صاحب گفته میشه که بند پاشدان ظرفیت تولید 2 مگاوات برق هم داره. این مقدار برق برای چه تعداد منازل مسکونی و تأسیسات تجارتی کفایت خواهد کرد؟
ببینید، بند پاشدان هم که گفتم از نظر ظرفیت ذخیره‌ای هم کوچک است، و دریای کراخ هم یک دریای موسمی حساب زیاد نداره. به این خاطر این بند زیاد برق زیاد تولید کردن نمیتونه. حدود 2 مگاوات ظرفیت تولیدش است، که 2 مگاوات اگه شما به صورت اوسط محاسبه کنید حدود 9000 خانه را میتونه که برق بده. به این خاطر با مقایسه نفوس هرات اگه شما ببینید ناچیز است این مقدار تولید. اگر بتونه این تولید تنها به خاطر بحث‌های آبیاری کمربند سبز و بحث مثلا خود حفظ مراقبت بند و دیگه مسائلی که به خود بند و اطراف بند و به این موضوعات نیاز است به مو برق تامین کنه، به نظر من کافی است. از اینکه ما سر زیاد حساب باز کنیم که زیادتر بتونم قسمت از شهر هرات تامین انرژی کنم.
دکتر صاحب، ساختن بند پاشدان در سال 2011 میلادی در زمان جمهوریت مخلوع افغانستان آغاز شد، اما به پایه اکمال نرسید. علاوه بر جنگ ها، آیا منافع کشورهای همسایه در عدم تکمیلی بند نقش داشتند؟
ببینید، البته که شما ذکر کردین، علت اصلی از این که این بند بسیار طولانی شد و تقریبا 15 سال طول کشید تا اعمال شود، بحث جنگ ها و مشکلاتی بود که از ناحیه نبود امنیت اونجا به وجود آمده بود. این بند چندین بار شروع شد، بعض دوباره به دلایل امنیتی متوقف شد و کارش بسیار به کندی پیش می رفت، به خاطر که امنیت نبود. کارمندا در چندین بار حمله بالایشون صورت گرفت، ما شاید چندین بار حمله بالای کارمندان بند بودیم. به این خاطر چالش‌های امنیتی خود ساخت از این بند داشت. بندی که به نظر من در جریان 2 تا 3 سال باید ساخته میشد، گپش اینه 15 سال کشید، اما بازم خوب است. بعد از 15 سال که حال شاید افتتاحش هستیم، به نظر من قدم مثبت است، یک گپ خبر خوش از بر مردم هرات و خصوص.
دکتر نجیب الله صدید، متخصص محیط زیست و مدیریت آب، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
آیا می دانید زندگی یک جنگجوی طالب که سالها تفنگ به دست گرفته و جنگیده و اکنون کارهای اداری می کند چگونه است؟ در این گزارش همکارم با یکی از جنگجویان طالبان صحبت کرده و زندگی دیروز و امروزش را به تصویر کشیده.
یک باشنده 39 ساله ولایت ننگرهار که اکنون در حوزه شرقی افغانستان مسئول استخبارات طالبان است، میگوید که زمانی برای کشتن کارکنان نظام جمهوری آماده انجام حمله انتحاری بوده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود و به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی درباره پیوستن به صفوف طالبان چنین گفت:
امریکایان او پا افغانستان بندی یرغل وکد، وقتی امریکایی ها به افغانستان حمله کردن احساس کردم که باید به تحریک اسلامی طالبان بپیوندم. در سال 1383 هجری خورشیدی 18 ساله بودم اما هنوز ریش نداشتم.
او افزود که آموزش حملات انتحاری را دیده و نه تنها در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان جنگیده بلکه علیه داعش نیز مبارزه کرده است. اما او نگفت این آموزش توسط چی کسه و در کجا برایش فراهم شده است. وی ادعا می کند که در جنگهای گذشته 11 عضو خانواده و خویشاوندانش در حملات هوایی مختلف نیروهای نظام جمهوری سابق کشته شدند و به همین دلیل برای انتقام علیه آنها ده ها حمله انجام داده است. طالبان نه تنها علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان جنگیدند بلکه مسئول بسیاری از حملات خونین بودند که در آن صدها غیر نظامی شامل زنان و کودکان کشته شدند. اما این طالب اکنون میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان او نیز مسیر زندگیش را تغییر داده و درس خوانده است.
زندگیم بهتر شد، تحصیلاتم نیمه تمام بود، در این 4 سال ماستری گرفتم. اکنون دیگر حملات نیست، مهاجرت نیست و در فضای آزاد کشور خود زندگی میکنیم.
او همچنین به رادیو آزادی گفت که در 4 سال گذشته به ولایت‌ها و شهرهای از جمله کابل سفر کرده که در 20 سال گذشته هرگز ندیده بود. این مسئول استخبارات حکومت طالبان تأکید کرد که هرچند قبلا دیدگاه منفی درباره همه مردم نداشت، اما کارکنان برخی نهادهای دولتی و غیر دولتی از جمله نظامیان که با خارجی ها همکاری می کردند برایش دشمنان و حتی کافر به نظر می رسیدند. اما اکنون پس از تعامل با مردم نظرش تغییر کرده است.
کسانی که با اشغالگران همراه بودند و از آنها حمایت میکردند قطعا برای ما کافر به نظر میرسیدند. با آنها مقابله میکردیم یا خود را قربانی میکردیم. اما اکنون این گونه نیست. اگرچه مردم شهر با جمهوریت کار میکردند اما اکنون رفت و آمد زندگی و تعامل داریم. قبلا دشمن بودند، اکنون برادران افغان ما هستند.
با آنکه این طالب با کسانی که در بخش از نظام جمهوری سابق شامل بودند تعامل دارد، اما سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و بسیاری از سازمانهای دیگر به طور مداوم گزارش دادند که طالبان شماری از نظامیان، سیاستمداران، خبرنگاران و کارکنان نهادهای ملی و بین المللی سابق را کشته، بازداشت یا مورد تهدید قرار دادند. اما طالبان این گزارش‌ها را رد کرده و از تعامل با مردم سخن زدند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما یک هفته پیش در گزارش اعلام کرد که طالبان در 4 ماه گذشته 7 نظامی سابق را شکنجه و کشتند. سازمان عفو بین الملل در گزارش سال 2021 خود گفته بود که طالبان تنها در نیمه اول ماه نخست حکومت خود در ولایت‌های غزنی، هلمند، کندهار و کندز بیش از 100 نفر را کشتند، شامل کسانی که تسلیم طالبان شده بودند یا توسط آنها گرفتار شده بودند. این گزارش افزوده بود که رهبران طالبان به اعضای نیروهای امنیتی افغانستان که تسلیم شده بودند دستور داده بودند تا برای دریافت ضمانت خط نام نویسی کنند، اما نیروهای طالبان از این نام نویسی سوء استفاده کرده و افراد را اعدام یا ربودند و اجساد آنها را به خانواده ها یا همسایگانشان سپردند. این طالب که اکنون نظرش تغییر کرده امیدوار است محدودیت ها برای زنان و دختران افغان در بخش کار و تحصیل هرچه زودتر برداشته شود و زمینه پیشرفت در فضای شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی فراهم شود.
ما مخالف آموزش زنان نیستیم و نظام ما هم مخالف نیست، اما نه به شکل مختلط با مردان. اگر برای آنها فضای جداگانه و با پرده فراهم شود قطعا مخالف آموزش آنها نیستیم. وقتی خواهر، مادر یا دختر تحصیل کند جامعه می تواند پیشرفت کند.
با این حال طالبان پس از بازگشت به قدرت در 4 سال گذشته میلیون ها دختر را از آموزش بالاتر از صنف 6، پوهنتون ها و اینستیتوت های طبی محروم کرده، حتی دروازه های کورس ها را برای آنان بسته و برای هزاران زن در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی محدودیت ایجاد کردند. هرچند زندگی هزاران جنگجوی طالب از زمان به قدرت رسیدن مجدد آنان در افغانستان در 15 اگست 2021 از مخفیگاه ها به دفاتر اداری به طرز چشمگیر تغییر کرده است و اکنون با موترهای زیرهی یا عصری گشت و گذار می کنند، اما برعکس با وضع محدودیت ها و پالیسی های آنان میلیون ها افغان از افغانستان فرار کردند یا که در داخل کشور با فقر شدید روبرو هستند و بسیاری از زیرساخت های کشور به ویژه بخش های آموزش و صحت تحت تاثیر قرار گرفتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.